Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Bu arz-ı selamu edeb-i ihtiram ve arzuy tevfik ve muvaffakiyet beraye şuma danışjuyan aziz ve gerami. Celesat-ı guzeşte dar murde dersaha sohbet kerdim. حالا این جلسه هم ادامه میدیم از درس بلاغت یک. در بلاغت یک گفتیم که تقسیم بندی علم معانی و بیان و بدی و تفاوت اینا را در کلاس های حضوری و از طریق فضای مجازی هم اینا رو تعریف کردیم خدمتتون و تفاوتش رو گفتیم. حالا بحث ما در این جلسه از هنر ادبی بدی هست. در هنر ادبی بدی موارد زیاد، بعضی از اونهایی که در این کتاب مرحوم علامه همایی آمده اونها را یادآور میشیم، چون منبع و سرفصل درس ما همین کتابه. اولین مبحثی که در صنایع بدیعی مرحوم علامه همایی مطرح کرده صدر هست. بعد البته صدر رو هم حتی در کلاس حضوری هم مطرح کردیم. صدر متوازی هست، مترف هست، صدر متوازن هست و اینا را گفتیم. اما هنر بعدی که میخوام روش یه مقدار مقایسه انجام بدیم، هنر موازنه یا مماثله با ترسیه. این دوتا هنر شبیه هم هستن، حتی بعضی از بدی نویسان این دوتا را یکی گرفتن، اما مرحوم همایی اینها را جدا کرده و من هم با جدا اینا موافقم. هنر موازنه این هست که شاعر معمولا کلماتی رو در مصرع اول میاره و در مصرع دوم باز کلماتی را میاره که با اونها هم وزنه، یه آخرین حرف اصلی اونها یکی نیست. اما در هنر ترسی اینه که علاوه بر هم وزن بودن، به اصطلاح هم روی بودن یا یکسان بودن آخرین حرفشون هم یکی. به عنوان نمونه اگر ما این دوتا مثال رو با هم مرور بکنیم، از همین کتاب در صفحه 45 مثال برای موازنه و مماثله آورده. اون مثال اینه: من که مال خزائن گیتی، نیست با جود دست او بسیار. وان که کشف سرایر گردون، نیست در پیش تبع او دشوار. ببینید، نیست با وجود، نیست در پیش، دست او بسیار، تبع او دشوار. اینا در وزن با هم برابرند، یکی هستند. اما در هنر ترسی مثالی که آورده و اکثر کتاب ها هم همین رو به عنوان بارزترین مثال هنر ترسی یادآور میشن، شعر رشیدالدین وطواته: ای منور به تو نجوم جلال، و ای مقرر به تو رسوم کمال. ملاحظه میفرمایید اگر کتاب رو شما باز کنید با صحبت های ما مقایسه بکنید، خواهید فهمید که کلمات علاوه بر اینکه هم وزن هستن، آخرین حرفشون هم یکی. ببینید، از یک کلمه من از مصرع اول میخونم، یک کلمه از مصرع دوم. ای وی، منور مقرر، به تو به تو، نجوم رسوم جلال کمال، هم وزن هم آخرین حرفشون یکی. پس تفاوت مماثله و موازنه با ترسی اینه که در موازنه هم وزن بودن مطرح است و در ترسی علاوه بر هم وزن بودن، آخرین حرف یکی بودن هم مطرحه. این یه هنر ادبی. هنر ادبی بعدی که مرحوم همایی مطرح کرده تضمین المزدوج هست، یا ازدواج، یا اعنات القرینه. البته به نام تضمین المزدوج این معروف در سایر کتاب ها هم. مثالش اینه: فلان رفیق شفیق است و ادیب عریب. ببینید، رفیق شفیق، ادیب عریب، آخرین حرفشون یکی، یعنی در داخل یک جمله حداقل دو کلمه یا چند کلمه معمولا در نثر اتفاق میفته، نثر نویس میاره آخرین حرفشون یکی، رفیق شفیق، ادیب عریب. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، رفیق شفیق. خب چرا این رو در واقع تضمین مزدوج گفتن؟ به این دلیل هست که اینا زوج همند از لحاظ آخرین حرف. و چرا عینات القرین رو گفتم؟ برای اینکه نویسنده خودش رو به دردسر میاندازه، اینا رو از لحاظ وزنی هماهنگ میکنه. این هماهنگی کردن کار هر کسی نیست. البته مثال های از فارسی، از عربی، مرحوم علامه همایی در همین کتاب چندین مورد آوردن غیر از این مثالی که من خوندم. من از هر برای هر هنر ادبی یه مثال رو در واقع بررسی میکنم، تا اینکه اگر احیانا شماها در موقع مقایسه این صحبت‌های صوتی مجازی ما با کتاب، با نوشته‌هاتون مقایسه بکنید، اشکالی یادی پیدا کردید، از طریق واتساپ یا از طریق پیام دادن یا تلفنی میتونید بپرسید، چون واقعیت هم شما میدونید دیگه ما مشکل در واقع زمان داریم در این موقعیتی که پیش اومده. یعنی ما برای درس ها که اینجوری صدا گذاری میکنیم و خدمتتون تقدیم میکنیم خیلی حجممون بالا نیست مثل کلاس حضوری، و از اینجا هم از خداوند منان میخواهیم که هرچه زودتر این بلا و مصیبت رو از جان کل عالم برطرف کنه، تا اینکه بالاخره ما از شر این خلاص بشویم و حضور پیدا بکنیم در کلاس های حضوری. حقیقتا این کلاس های حضوری قابل قیاس با کلاس های مجازی نیست، مخصوصا در این اوائل هم که ما یه مقدار مشکلاتمون زیاده در این فضا. خب هنر ادبی بعدی در صفحه بعدی کتاب جناسه. اول اینو بگم که جناس یا تقسیم من، جناس این هم جنس بودن. حالا دیگه من از تعریف و توصیف اینها صرف نظر میکنم، چون تعریفاشون تو کتاب هست، یه وقت رو برای تعریف اینها صرف نمیکنم، بیشتر به مصداق ها و به نمونه ها میپردازم که برای اینکه ملاحظه دارید که برای شناختن یک هنر ادبی بعد از تعریف مصداق ها و مثال ها هست، آدم مثال ها را بتونه تشخیص بده، نمونه ها را تشخیص بده و در حقیقت اون هنر رو یاد گرفته. خب در مورد جناس که هم جنس بودن، حداقل دو نوع تقسیم بندی وجود داره. یه تقسیم بندی این است که تو این کتاب انجام گرفتیم، یه تقسیم بندی در واقع سنتگراها هم میگن یا قدیمی هم میگن، یه تقسیم بندی هم که شماها اونا که رشته ادبیات فارسی خوندن در هنر آرای ادبی زمان تحصیلشون در دبیرستان خوندن، اونجا در واقع اختلاف در حرکه، اختلاف در حرف، اینجور مسائل بود. البته اون علمی تر، اینم بگم، اون که شما در دبیرستان خوندید علمی تر از این مباحثیه که مرحوم علامه همایی اینجا آورده، و اون هم برگرفته از نظریات و دیدگاه استاد بزرگ دکتر شفیع کتکنیه. اما این تقسیم بندی که اینجا هست، مثلا جناس تام و جناس زائد و جناس ناقص و جناس مزاره و لاحق، نمیدونم جناس زائد، بعد جناس مرکب، خلاصه انواع جناس هایی که اینجا مطرح کرده دیگه، هر شود که، و یه تقسیم بندی در حقیقت نامعروفی هم هست که جناس رو به 50 چند مورد تقسیم بندی کردن. اگر خواستید ببینید در کتاب استاد بزرگ ما آقای دکتر جلیل تجلیل یک کتابی داره که جناس در پهنه ادب فارسی حدود 52 مورد تقسیم بندی داره در مورد جناس، البته اون جزء منابع و سرفصل ما نیست. حالا انواع جناس رو، مثال ها و مواردش رو اینجا کاملا آورده. جناس تام، خب اینه که کلمه این هم تکرار میشه اما معنیش متفاوته. مثلا مثال بارزش از گلستان سعدیه، یه برادری که در بند خیش است، نه برادر و نه خیش است. بعد یا جناس ناقص که جناس در واقع بعدی و تقسیم بندی بعدی هست، این مثال از ظهیر فاریابی میگه صبح دم ناله قمری شنو از طرف چمن، تا فراموش کنی فتنه دور قمری. قمری و قمری اختلاف در حرکه است، یا در آرای ادبی جدید شما در دبیرستان خوندین نوشتن چه؟ اختلاف در حرکه. این درست البته، ولی اینجا اسمش رو گذاشتن جناس ناقص. یا مثلا جناس زائد اینی که دو تا کلمه نسبت به همدیگه یه حرف اضافه دارن، مثلا آنچه نهد در ره عقل تو دام، گفته جاهل شمرش، گفته جاهل شمرش نی مدام. دام مدام، میمش اونجا در واقع اون دام، این یه میم بهش اضافه شده، نون اضافه شده، شده مدام. از این جهت میگیم جناس زائده. خب بقیه جناس ها اینجا با تعریفش کاملا خودتون مطالعه کنید متوجه میشه. من یه جناس دیگری رو که اینجا مطرح شده اونو میخوام خدمت شما مطرح کنم، اون هم جناس اشتقاق یا شبه اشتقاق. ما یه جناس اشتقاق داریم، یه جناس شبه اشتقاق داریم. جناس اشتقاق اینه که دو کلمه یا چند کلمه از یک ریشه باشن، مثل این مثال هایی که علامه همایی آورده، رسول، رسیل، رسائل. بعد خواهان، خواهش، خواهنده یا از این قبیل. اینا جناس اشتقاق هستن، یعنی از یه ریشه هستن کلمات. اما جناس شبه اشتقاق اینه که ظاهرا شبیه هم دیده می شوند اما در اصل از یه ریشه نیستن، مثل آستان با آستین. آستان و آستین ظاهرشون چنان می نماید که مثلا یه ریشه داره، در حالی از یه ریشه نیستن. زمان و زمین ظاهرا معلوم میکنه که از یه ریشه هستن، زمان و زمین. وقتی آدم دقت میکنه میبینه اصلا یه ریشه نیستن، تازه زمان ریشه عربی داره، زمین ریشه فارسی داره. و کمان و کمین و امثال اینها. پس بنابراین جناس اشتقاق و شبه اشتقاق تفاوتش این شد که جناس اشتقاق دو کلمه یا بیش از دو کلمه از یه ریشه هستن در یه قرینه، اما جناس شبه اشتقاق به ظاهر شبیه هم به نظر می آید، در حالی که شبیه هم و با هم از یه ریشه نیستن. خب هنر ادبی دیگری که اینجا مطرح شده در بحث صنایع بدیعی، قلب یا مقلوبه. قلب یا مقلوبه یکی از هنرهایی است که واقعا از دست هر شاعر نویسنده بر نمیاد. بعضی از شعرها و نویسندگان قدیم در واقع اینو آورده. البته اینو عرض کنم که در هنر صنایع بدیعی اکثر هنرها دیگه الان تا حدودی از رده خارج شده، مطرود شده، یا در اینجوری بهتره بگیم که استفاده نمی کنن یا توان ساختن و پرداختن اون را ندارن، مگر موردی و بسیار کم. مثال قلب یا مقلوب اینه که توان در بلاغت به صحبان رسید. صحبان ابن وائل، اون سخنور معروف عرب، توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیتون صبحان رسید. صحبان با صبحان اختلافش چیه؟ جا به جا شدن فقط حرف ه با ب هست. این دوتا حرف جایشون عوض شده، به این میگیم قلب یا مقلوب. و چندین مثال دیگه هم تو این کتاب مطرح شده. اما دوتا هنر ادبی مرحوم همایی آورده، اینم باز در بعضی از کتابهای بدیعی مطرح شده، یا در بعضی از کتاب‌های بدیعی دو تا یه مورد مطرح شده، یا بعضی‌ها مثل همایی دو مورد مطرح کردن. اونا اینن رد العجز علی الصدر یا رد الصدر علی العجز. بعضیا فقط یه موردش رو مطرح کردن، بعضیا هر دو مورد رو مطرح کردن. این یه مبحثه، این یه اختلافه، یا این یه سختیه. مطلبی دیگر، اختلاف دیگر این هست که در ترجمه کردن این عبارت رد العجز الی صدر، بعضی ها میگن که رد کردن از اول به آخر، بعضی ها میگن نه، رد کردن از آخر در واقع بیت اول به اول بیت دوم، در مصرع اول بیت دوم. خب در این مورد کتاب ها با هم اختلاف دارن، اما آنچنان که مرحومای هم در پاورقی اینو توضیح داده، این اختلافات وجود داره در کتاب های مختلف بعدی، این اختلافات کاملا روشنه. اما مثال مرحوم همایی اینه: عصا برگرفتن نه معجز بود، همی اژدها کرد باید عصا. ببینید عصا را اول آورده، آخر مصرع هم آورده در مصرع دوم. عصا برگرفتن نه معجز بود، همی اژدها کرد باید عصا. یا در مصرع بعدی میگه سوگند خورم کز تو برد هورا خوبی، خوبیت ایان است سرا باید سوگند. سوگند رو اول آورده، آخر را آخر هم باز تکرار کرده، یعنی سوگند در اول مصرع آمده و در آخر مصرع دوم هم تکرار شده. و اینجور مثال ها زیاد داره مرحوم مایی. باز اینو تکرار میکنم، بعضی ها این دوتا را یکی بیان کردن، بعضی ها مثل مرحوم همایی مطرح کردن، بعضی ها هم در ترجمه کردن مثلا این رو گفتن. اینو الان مرحوم همایی مثال آورده برای رد العجز علی الصدر، بعضی ها این رو آوردن رد الصدر علی العجز، یعنی برعکس این در واقع در نظر گرفتن. حالا مورد بعدی، مثال که آورده برای رد الصدر العجز، اینجا هم که همونطور که عرض کردم اختلاف نظر هست، مثالش اینه: قوام دولت دین روزگار فضل و هنر، ز فضل وافر تو یافت زیب و فر و نظام. کلمه نظام در آخر مصرع دوم قرار گرفته، باز این رو شاعر آمده در اول مصرع بیت دوم تکرار کرده. نظام ملت و ملکی عجب نباشد اگر به رونق است در این روزگاه کلک و حسام. ببینید نظام رو یه بار در آخر مصرع دوم بیت اول آورده، یه بار هم در اول مصرع اول بیت دوم. این رو اسمش رو گذاشته رد الصدر علی العجز. باز تکرار میکنم که در بعضی از کتاب ها این برعکس کاملا. حالا خود کتاب را مطالعه میفرمایید، باز اگر سوالی مطرح شد یا احیانا متوجه نشدید باید یه طریقی با هم ارتباط داشته باشیم که یا تلفنی یا پیام یا واتساپ بنویسید با جواب بدید. مورد بعدی، هنر بعدی، رد المطلع هست. اول بگم که رد المطلع از عنوانش معلومه که یعنی یه مصرع رو شاعر بعدن تکرار میکنه. این تکرار مکررات عمدتاً از خاقانی برمیاد و از مولانا، البته بیشتر تا اونجا که یاد من هست در خاقانی اینجوری بیشتره. خاقانی چون قصایدش طولانیه، ابیات زیادی داره، بعد یه مصرعی که میاره بعدن اون رو تکرار میکنه. البته در شعر شعرهای دیگه هم هست، البته اینجا مثالی که مرحوم علامه همایی آورده از حافظه، ولی این بیشترین مواردش، بیشترین مثالهاش در قصائد طولانی خاقانی است. مثالی که مرحوم همایی آورده اینه: ای سبا نکهتی از کوی فلانی به منار، زار و بیمار غمم راحت جانی به منار. دلم از پرده بشد دوش حافظ میگفت، بیت آخر را آورده، ای سبا نکهتی از کوی فلانی به منار. اون دیگه مصرع اول آورده، مصرع آخر غزل همین رو تکرار کرده. این رو میگیم رد المطلع، یعنی رد کردن ابتدا بعدن، یا معمولا آخر. البته خاقانی وسط هم آورد، قصیده مثلا 40 بیتی 80 بیتیه، بعد مصرع اول رو بعد از مثلا 10 بیت تکرار میکنه، بعد از 20 بیت دوباره تکرار میکنه. این رو میگن رد المطلع. خب رد القافیه، رد القافیه هم نمونش اینه: عاشق بیدل کجا با خلق عالم کار دارد، بگذرد از هر دو عالم هر که نقش یار دارد. کار ما عشق است و مستی، نیستی در عین هستی، بگذرد از خودپرستی هر که با ما کار دارد. میبینید که اون قسمت آخر رو که به عنوان قافیه هست دوباره عیناً تکرار کرد. اینو میگیم رد القافیه. بعد هنر ادبی بعدی که مطرح، طرد و عکس. هنر طرد و عکس، اینجا هم نمونه‌ای که به عنوان مثال آورده مرحوم همایی این به این دو بیته: بوستان بر سر دارد آن نگار دلستان، آن نگار دلستان بر سر دارد بوستان. کلمات را جا به جا کرده و طرد و عکس انجام داده. البته اینجور کارها گفتم از دست هر کسی بر نمیاد، حتی اونهایی که این کار را توانستن انجام بدن یک محدودند، این شعرا و بزرگان، و آثارشون نمونهشون هم محدوده. یعنی اگر مثلا یه شاعری توانسته این هنر را به کار بگیره تعدادشون کمه. و الان مثلا اینجا از شاعری به نام ذوالفقار شیروانی، یکی از شعرهای غیر معروف هم هست در قرن هفتم، این دو بیت را آورده. بعد ایشون رد طرد و عکس انجام داده، یا به عبارت دیگر کلمات را جابجا کرده، دوباره تکرار کرده. ولی این مثال ها و مصداق ها خیلی کمه. بوستان بر سر دارد آن نگار دلستان، آن نگار دلستان بر سر دارد بوستان. گلستان باشد شکفته بر صنوبر بس عجب، بر صنوبر بس عجب باشد شکفته گلستان. خب حالا اینجا در واقع جا به جای کلمات این هنر را درست کرد. اما سختی این هنر کجا؟ سختی این هنر اینه که اینجوری جا به جا کردن، هماهنگ کردن در وزن و قافیه واقعا سخته. این هم جزی از هنرهای اعناته، یعنی شاعر خودش رو به تکلف، به سختگویی میاندازه. البته اونجا میخواد هنر خودش را نشون بده ها، میخواد بگه بله من میتونم این کار را انجام بدهم. خب مبحث بعدی ما اعناته. اعنات یا به قول مرحوم همایی که آن را لزوم و مالایلزم و التزام نیز میگویند. یعنی اعنات باز به سختی انداختنه، هنرنمایی کردنه و راه سختی را گزیدن هست. و در تعریفش هم گفتن که اصلا این جزء لوازم شعر گفتن و شعر و شاعری هم نیست. یعنی لازم نیست یه شاعر خودش رو اینجوری اذیت کنه و در واقع خود رو ملتزم بکنه که مثلا من فلان حرف رو به تکرار میارم یا نمیارم، مثلا قصیده بدون نقطه میگم، یا مثلا شعری میگم که اونجا فلان حرف نباشه یا فلان حرف بیشتر باشه. در واقع خودش رو ملتزم میکنه. نمونه ای که مرحوم همایی آورده از سعدیه با این مطلع: میه چشم بدت دور ای بدیع شمایل، ماه من و شمع جمع و میر قبایل. شمایل و قبایل و متمایل و دلایل و اینا. خب اینجا شاعر خودش رو به التزام انداخته و کارش رو خودش سخت کرده. میتونسته یه قافیه آسانتری بیاره که اینجوری به مشکل خودشو وادار نکنه. البته باز میگم برای خودنمایی بود و برای نشان دادن توانایی های ذوقی و شعری خودشون کار انجام دادن. و هنر بعدی ما ذوقافیتین هست. بعضی از شعرها باز آمدن هنرنمایی کردن، از جمله مثالش اینجا آمده از رشید الدین وطوات، زو قافیتین معمولا به اون میگن که بیش از یک قافیه داشته باشه. البته در زو قافیتین گفتن تا اونجا که من میدونم مولانا از همه بیشتر به این هنر پرداخته، اون هم در غزلیات شمس. اما اینجا مثالی که آورده از رشید الدین وطواته، میگه که ای از مکارم تو شده در جهان خیر، افکنده از سیاست تو آسمان سپر. بعد بیت بعدی میگه صاحب قرآن ملکی و بر تخت خسروی، هرگز نبوده مثل تو صاحب قرآن دیگر. خب اینجا ببینید آسمان با قرآن، سپر با دیگر، دو تا در واقع قافیه آورده. البته گاهی سه تا قافیه هم میارم، مولانا مثلا ممکنه سه چهار تا قافیه پشت سر هم بیاره، به همه اینا میگن ذو قافیتین. ذو قافیتین یعنی صاحب دو تا قافیه، اما سه قافیه چهار قافیه هم شد اونا رو دیگه نمیگم مثلا فرض کنه ذو ثلاث قافیتین، نه اربع قافیتین، نه میگن ذو قافیتین، یعنی دو تا قافیه داره اگرچه سه تا چهار تا هم داشته باشه. خب هنر بعدی ما هنر تشریع هست، باز این هم جزی از شعبات و الزامات ذو قافیتین هست. مثالی که آورده مرحوم همایی میگه ساقیا فصل بهار و موسم گل وقت بوستان، جام می ده تا به چه داری تعلل پیش مستان. ببینید موسم گل وقت بستان، اینجا هم میگه چی؟ تعلل پیش مستان، گل با تعلل، وقت بستان پیش مستان هم قافیه دوم هست. بعد اما یه هنر دیگری که باز کمتر شاعر و نویسنده اون کمتر شاعری ببخشید به اون پرداخته، زوبحرین هست، که خیلی سخته، از عهده هر کسی بر نمیاد. یعنی بعضی از شعرها آمدن تک بیتی غزلی قصیده ای ساختن که حداقل می شود با خوندن به دو وزن دست پیدا کرد. مثلا ببینید غارت جان گرامی رفتار او، آفت دل نرمی گفتار او، این هم بر وزن فاعلاتون میاد هم بر وزن مفتعلون. یعنی فاعلاتون فاعلاتون فاعل مفتعلون مفتعلون فاعلون، یعنی دو رکن اصلیش از اول هم میتونیم فاعلاتون بسازیم هم میتونیم مفتعلون بسازیم. البته علتش هم اینه که در فاعلاتون یه هجای بلند میاد، در مفتعلون یه هجای کوتاه میاد. خب یعنی فاعلاتون مفتعلون از لحاظ اون آهنگ و وزن و صوت و سهم نزدیک همند، اما تفاوتشون در فاعلاتون یه هجای بلنده، در مفتعلون یه هجای کوتاهه. یا این شعر زیبا که از اهلی شیرازی هست، شاعر معروف قرن دهم هجری، یه ساقی از اون شیشه منصوردم، در رگ و در ریشه منصوردم. باز اینجا هم میتونیم بگیم ساقی از اون مفتعلون، ساقی از اون مفتعلون، شیشه من مفتعلون، ردم فاعلون، در رگ ما در رگ در ریشه ما سوردم. باز این رو میگه تا آخر که ابیات بعدی را هم آورده، ما میتونیم هم به وزن فاعلاتون و هم میتونیم به وزن مفتعلون این رو قرائت بکنیم و با دو وزن بخوانیم. خب هنر بعدی که خیلی تفننی هست و حتی خیلی از شعرها و نویسندگان به سازندگان اینها انتقاد کردند و گفتن این معما هست و نمیدونم به درد نمیخوره و بعد انتقاد هم کردن، مخصوصا شعرهای معاصر هم که خیلی از این گونه هنرهای ادبی انتقاد کردن، توشیح هست. توشیح اینه که شاعر و در واقع کسی که شعر می سراید خودش رو باز به اعنات می اندازه، کار خودش رو سخت میکنه تا هنر خودش رو نشون بده. اونجا همینه که یا از چند مصرع یا از چند بیت وسطهاشو میگیرید، یه کلمه یا جمله یه شعر دیگری ساخته میشه، یا حرف اولها را میگیرید یه کلمه دیگه ساخته میشه. مثلا ببینید این شعر 4 تا مصرع داره، حرف اول مصرع ها را بگیرید، اسم محمد در میاد، مال رشید الدین وفاته. معشوقه معشوقه دلم به تیر اندوه بخست، اولیت شد م. حیران شدم و کسم بر نمیگیرد دست، اولیت چیه محمد. مسکین تو مسکین تن و من زپای مهنت شد پس، باز اولیت چیه هست محمد. دست غم دوست پشت من، پشت من خود شکست، آخری چی هست؟ یعنی در واقع اولی م و دومی ه، سومی م، آخری دی میشه محمد. و اینجور باز شعر ساختن خیلی سخته، اما بعضی از شعرهای قدیمی از این نوع شعرها ساختن و معمولا هم این رو برای پادشاه می ساختن که اسم پادشاه را اینجوری بیارن، سله بیشتر بگیرن. یعنی در حقیقت ارزش هنری به اون معنا و مفهومی که در حقیقت ما از شعر بگیریم نداره، یعنی پیام خاصی نداره، پیام خاصی رو یعنی مد نظر شاعر نیست، بلکه شاعر میخواد که دل پادشاه رو یا ممدوح خودش رو تسخیر کنه، بعد سله بیشتری بگیره. این در حقیقت یک هنر خاصی نیست. البته هنر زمانی هنر هست که در داخل هنر مفهوم هم باشه، معنا هم باشه، پیام هم داشته باشه. اگر خالی از این باشه میشه بازی کردن با لفظ، بازی کردن با کلمات، و به نظر هم میاد که هیچ به درد نمیخوره. خب هر شود که به طور مختصر و مجمل و به اختصار چندین هنر ادبی رو از درس بلاغت که در سرفصلمون کتاب مرحوم علامه همایی هست، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چندین هنر رو بررسی کردیم، دربارش صحبت کردیم، مثال ها رو بررسی کردیم. تقاضام این هست که قبل از شروع این در واقع ویروس منحوس کرونا، چندین جلسه حضوری که با هم داشتیم، موقع ما تکلیف عملی براتون مشخص کردیم، سرفصل رو گفتیم، چندین جلسه حضوری کلاسمون بود، البته دو جلسه هم بعد از تعطیلی کلاس ها با هم داشتیم از طریق سامانه دانشگاه. در همه اونها هم تکرار کردیم که شما در خانه هم میتونید کتاب ها رو، سرفصل ها، همه چیز مشخص شد خوشبختانه اون زمان. اون دوست در واقع برای بعضی درس ها 3 جلسه، برای بعضی درس ها حالا 2 جلسه یا 4 جلسه. تو اون جلسات کلیات در واقع سرفصل ها بررسی شد و راه و روش در واقع خوندن کتاب، تکلیف شما مشخص شد. هر شود که حرف آخر من اینه، در این جلسه غیر حضوری و صوتی و صدایی، اینه که شما با همون روال مطالعه کنید، بخوانید، و پایان ترم هم سوالات و امتحانات هم به همین روال خواهد بود. البته از خداوند می‌خوایم که هرچه زودتر این بلا رفع بشه، حداقل در پایان ترم چندین جلسه حضوری با هم داشته باشیم که اونجا بیشتر میتونیم مشکلات رو حل کنیم. بنابراین اینجا بحث رو در این جلسه به پایان میبریم و شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. انشالله در جلسه بعدی در مورد انواع شعر فارسی صحبت خواهیم کرد. شما یه پیش مطالعه در مورد انواع شعر فارسی انشالله داشته باشید، تا اینکه مطالبی که مطرح میکنیم، چون در انواع شعر فارسی بیشتر قالب ها را با هم مقایسه خواهیم کرد، فقط صرف تعریف ظاهری قالب ها نخواهد بود. انشاءالله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.